میدهم. به دلیل این که هیچ وقت آقا همه مردم بد نیستن، در هیچ زمانی همه مردم بد نیستن، همینطوری که در هیچ زمانی همه مردم خوب نیستن. پس اگر شما دیدید یک آدمی که اساسا دوست ندارد، یک دوست ندارد، همه دشمنشن، بدونید خودش خراب است، خودش معیوب است. والا ممکن نیست که انسان در روح خوبی های وجود داشته باشد و هیچ دوست نداشته باشد. پس این هم یه آدم عاجزی، یک آدم ناتوانی. علی علیه السلام میفرماید که عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، بعجز منه من ریع من ظفر به منهم. یعنی از همه مردم ناتوانتر آدمی است که ناتوان باشد از این که دوستی برای خودش پیدا کند. از همه ناتوانتر، عاجزتر هم که آدمی است. اگر دیدید یه آدمی که برای خودش دوست نتوانسته پیدا بکنه، دیدید این بسیار عاجز است، بسیار ناتوان است. ولی از اون ناتوانتر هم میفرماید وجود دارد. از اون ناتوانتر کسی است که یه عده دوستان به دست میاره، بعد از دست میده همه اون باز تنها میده. پس اینم بره دنبال کن. پس اونی که نه جاذبه دارد و نه دافع، موجود ثابت. اون که جاذبه دارد و دافع هم ندارد، موجود منافق. اون که دافع دارد و جاذبه ندارد، ناتوان. شست و چهارون، انسان هم جاذبه داشته باشد و هم دافع. یک انسان با عقیده، یک انسان با ایمان، یک انسان با مسلک که در راه عقیده و مسلک خودش فعالیت می کند، اینجور است. هم جاذبه دارد و هم دافع دارد. البته این باز عرضه می کنم، هر کسی که هم جاذبه داشته باشد هم دافع خوب است، نه، مقصود این است. اونی که هم جاذبه دارد و هم دافع، معلوم می کنه آدم با شخصیتی، آدمی با شخصیت هم اهمت از این که آدمی خوبی باشد. تمام رهبران جهان، لیدرهای جهان، حتی جنایتکاران درجه اول جهان از قبیل چنگیز خان، اینا افرادی بودن که هم جاذبه داشتن هم دافعه داشتن. نقاط مثبت در روحشون بود تا در روح این آدم یک نقطه مثبت وجود نداشته باشه، ممکن نیست صدها هزار نفر سپاهی مطیع فرمان او بشوند، مطیع اراده او بشوند. بگو اینجا را خراب کن، خراب کند، اینجا را آتش بزن، آتش بزند، خودت به دریا بریز، به دریا بریز، با آتش بیانداز، با آتش بیاندازد. درست اینها جیانی بودن، مگه هرکس هرکس هم میتونه اینجور جنایت بکنن؟ تا این قدرت رهبری نداشته باشد، قدرت لیدری نداشته باشد که مردم رو دور خودش جمع بکند، مرید بکند، تابع بکند، صدایی بکند، نمیتونه جنایت های اینجوری بکنن. نادرشاه خودمون یه مرد جانی بوده. حالا ما اگر به مقیاس کشتنش خود ایرانی ها را نگیم جانی، به مقیاس کشتنش خود ایرانی ها را که باید بگیم جانی. آدم است که از کله های خود ایرانی ها مناره ها ساخته است. آدم است که خدا میدارد که این چند من چشم از حدقه ها در آورده است. آدم است که زیاد دشمن داشته است، ولی همین آدم بقدری هم در این حال با شخصیت هست، در این نقاط مثبت در روحش هست که ما می‌بینیم از همین ایران شکست خورده آخر عهد صفوی، ایران غارت شده افغان ها، یک لشکر به وجود آورد مثل یه مغناطیس که ذرات آهن را همینجور جمع میکنه از این طرف و این طرف. یک قدرتی از همین ایرانی ها به وجود آورد که نه تنها ایران را از افغانی ها پاک کرد، هندوستان را پاک کرد. یعنی یکی از صفحه های نمایان تاریخ نسبت به این آدم. بله افرادی که در روحشون نقاط نسبت هست جاذبه دارن جاتن دارن به نوریدهاشون باید نگاه کرد. اگه مخیب بفرمی که این شخصیت خوب یا شخصیت بدی، آدم با شخصیت اگر جانی باشد جانی ها درست جان میشن. همینی که انسان جانی ها را بتوند به خودش جذب بکند تا در جنایت کاری یک نقطه مثلتی در روحش نباشد، یعنی جنایت کار فوق العاده‌ای نباشد، امکان نداره که جنایت کارم به دورش بیان جمع بشن، آدم کشا بیان دورش جمع بشن. افراد با شخصیت افرادی است که هم جاذبه دارن هم دافعه دارن. این جاذبه و دافعه داشتن ها خیلی فرق میکند از دو جهت. یک جهت این که چه عناصری را جذب بکند و چه عناصری را دافع بکند. اینجاست که افراد با شخصیت متفاوت میشن. شما سراغ یک آدم با شخصیت میرید میبینید عناصری را که جذب میکند عناصر شریف هست، عناصر نزیل هست، عناصر خیرخواه هست، عناصر عدالتخواه به روز هم میشن. چه عناصری را دافع میکند؟ پلیدها را، هواپرستها را، تنکارها را، پولپرستها را، منافقها را، جاهلها را، متعصبها را. ولی سراغ یک نیروی جاذبه و دافعه دیگری که میرید، میبینید درست نقطه مقابل است. بعد مثل یه مغناطیسی که فقط و فقط اشرار رو پیدا میکند، از اشرار همیشه نیروی تشکیل میدهد و مبارزه ای که میکند و دست ای که میکند با اخیار است. یه تفاوت دیگری در مقدار و در میزان نیروی جذب و دفع. همه خوبان هم جذبه دارن، اغلب خوبان این خوب واقعی هستن هم جذبه دارن هم دافع، همه بده هم جذبه دارن هم دافع، اما درجه شد. همین طوری که در نیروی جذبه نیوتنی اینجور میگوین اجرام به تناسب مقدار جرم و به تناسب فاصله ای که با یک جرم دیگر دارد، میزان نیرو و فشاری که این جذبه وارد میکند فرق میکند. انسان هم همینجور هستند. بعضی ها این نیروی جاذبه شون و دافعه شون بسیار قوی و بسیار نیرومند است، حتی سالها بعد از درگذشت اینها، بلکه قرنها بعد از درگذشت اینها، خودشون رفتن، یعنی جسمشون رفتن در زیر این تراب تیره فرو رفتن، ولی نیروی جاذبه و دافعش هنوز هم در فعالیت است. ما اگر این دو جهت رو در نظر بگیریم، یعنی از یک طرف میزان قدرت جذب و قدرت دفع رو در نظر بگیریم، از یک طرف دیگر عناصری که برای جذب میشوند و عناصری که دفع میشوند اونها را اگر در نظر بگیریم، در دنیا علی بن ابی طالب نظیر ندارد. شما جاذبه و دافعی به نیرومندی جاذبه و دافعی علی پیدا میکنید، یعنی از یک طرف وقت نگاه میکنید دوستانی که یک شعله از آتش گرفته از آتش، اون چی که فکر در بارش نمی کند میدونید شخص خودش هست، سر در کف دست خودش نهاده است، بابا میاردش، زیاد ابن علی یا حجاج ابن یوسف میاردش، اونم او رو میشنسن، میگه یک دشمن به علی بده، یک سر از علی بکن، جانت آزاد. به عکس رفتار میکنه به معاویه و ابو سفیان و همه ارباب های اینها، یک یک لعن میکنن و بر علی درود میفرستن بعد هم کشته می شدن. میسم تمار را حاضر کردن. همین ابن زیاد قاتل شد. میسم تمار معروف در حدود 20 روز قبل از امام حسین علیه السلام شهید شده است. یعنی در حدود 20 ذی‌الحجه سال 60 هجری که امام حسین علیه السلام در 10 محرم 60 شهید شد. چند روزی مونده بود که حضرت وارد عراق بشوند. ابن زیاد در همون سفری که آمد برای این که در فاجعه شهادت امام حسین به وجود بیاورد، افراد زیادی کش، از جمله افرادی که کش میسم تمار بود، حاضرش کردن. معلوم بود این جریان استقرار است. گفت ای دروغگو مرید دروغگو، خود دروغگو است که اربابتان که علی بود دروغ میگفت علیاذ بالله. گفت من راستگو و مرید راستگو هستم. چون میسم از کسانی بود که علی بسیاری از وقایع آینده را، از ملاهم را، از اخبار غیبی را علی به میسم یاد داده بود. علی و میسم گوشه به کنار میگفت، میگفت مطمئن بشید فلان حادثه واقع میشود و واقع میشد. این پیچیده بود در میان مردم که میسم پیشگویی ها و غیبگویی های میخواست و واقع هم میشود. این جهتی که آمد ابن زیاد بهش نسبت دروغگویی داد. دنیا ارباب است به تو چی گفته است؟ آیا گفته است که من کشنده تو خواهم بود یا نه؟ گفت بله اربابم آقام به من گفته است قاتل من تو هستی. گفت نگفت من چجور تو را خواهم کشت. گفت گفته است چرا؟ گفته هر دو دست من دو قطع خواهی کرد، بعد هم هر دو پای من دو قطع خواهی کرد و بعد هم زبان من دو در دهانم خواهی برید. این ترکیل من نیست. گفت در همین ساعت دروغ اربابت را روشن دستور نست این نمیارید به دار بزنید. دار و لق حلقاویز نبود است، تنهای بزرگ درخت بود است و دار زده را میرفتن به اون درخت میزدن. گاهی وقتا با میخهای آهنین بدنش را میکوبیدن به درخت و گاهی وقتا با ریسمان او را میپیچیدن. دستش پاش را قطع میکردن، اینقدر خون میامد تا وقتی که میمرد. دستور من دستش فهرش رو بمارید ولی زبانش رو نمارید تا دروغ ارباب این ظاهر بشود. بردن در محل محبوب. مردیست به نام عبد ابن حریث میگوید که این میسم همیشه من میگفت که چطور خواهد بود این روزی که من همسایی تو بشم. من به اسم گفتم کدوم کدر میخوای بخری؟ خونه ام حکیم میخوای بخری دست راستی یا خونه من عبدالله ابن فلان میخوای دست چپی؟ من معنی حرفشو نفهمیدم تا اون روزی که آوردم او را در همسایگی خانه ما به دار افتادم. فهمیدم مقصودش این بوده. وقتی که این مرد بردن به اون دار زدن به همون ترتیب که عرض کردن ریسمان پیشش کردن و بعد دستهاش را با پاهاش بریدن، یک مرتبه فریاد کشیده ایها الناس از فرصت استفاده بکنید. چون قدغن بود، نام علی به زبان آوردن قدغن بود. کسی جرأت نمیکرد حدیثی فضیلتی از علی نقل بکند. ایها الناس از فرصت استفاده بکنید، بیاید ثمر از قضایایی که از علی شنیدم برای شما نقل بکنم. میسمم که معروف بود که عجایب و غرایب از علی زیاد شنیده است. مردم مثل نور ملک نیستند. مامورین عبیدالله یه وقتی متوجه قضیه شدن که دیدن مردم رو دیگه نمیتونن متفرق بکنن. خبر به عبیدالله دادن که ما میترسیم این مرد آشوب قبل از اینکه بمیرد آشوب انقلابی رو پا بکند. باز نیز برمید زبارشو ببرید. صحبت یک نفر و دو نفر و ده نفر صحبت زمان علی میتن که 20 سال بعد از شهادت علی تازه بگید میسم از اصحاب علی بوده است. آقا 7 سال بعد از علی میان قضیه از همین قرار است. 20 سال بعد از علی میان قضیه از همین قرار است. 300 سال بعد از علی میان قضیه از همین قرار است. این چه جاذبه است، چه نیرویی. مردی است به نام ابن سکی از علمای معروف ادب است. در کتب نقد اسمش زیاد میبرند، یعنی از صاحب نظر در ادبیات عرب است، مجتهد در ادبیات عرب است،
هنوز هم فقط نام این مرد در ادبیات عرب به عنوان مجتهدین درجه اول نظیر سیده به اهل خلیل اسمش برده می شود. این در زمان متوکل بود، یعنی در حدود 150 سال و بیش از 150 سال، 170 سال، 80 سال بعد شهادت علی علیه السلام. چون بسیار مرد عدید و کاذبی بود، با این که متهم بود در نزد متوکل به تشیع که این شیعی مذهب است، ولی چون بسیار معلم خوبی بود دستور داد این را به عنوان معلم سر خونه بیارن پسرهاش را این تعلیم بدهد. شد معلم پسرهای متوکل، بچه ها را درس می داد. خب خانه ها گاهی وقتا متوکل به او تماس داشت، می دیدش می آمد یا می خواستش در مجلس خودش. یه روزی ابن سکی تو در مجلس خودش این آقای متوکل خواست، پسرهای متوکل هم آمدن در حضور خودش اینها را امتحان کرد. بسیار از عهده امتحان خون برآمده بودن، تمجید کرد ابن سکی در پسرهای متوکل، گفت پیشرفتشون در درس خیلی خوب است. متوکل اینجا یه مرتبه بیاد اون قضیه افتاد که میگن ابن سکی شیعی، ولی باور نمیکرد که در حضور متوکل اظهار عقیده بکنند. یه وقت روی کرد به ابن سکی، گفت ابن سکی این پسرهای من پیشتون محبوب تر است یا حسن و حسین؟ این جمله که از دهان متوکل بیرون آمد، این مرد وقتی دید این پری دو تا توسن خودش را مقایسه میکند با حسن و حسین، من نمیتونم بگم که منطق عشق و علاقه چه منطقی است، ولی کار خودش رو کرد. گفت متوکل چی بهت بگم، او قنبر که غلام سیاه علی بود پیش من از این دوتا بچه و باباش که تو باشی عزیزتر و محبوبتر است. که مجلس دستور داد زبان از پشت سرش در آورد. آها شما یک همچه جاذبه ای کجا پیدا میکنید؟ این جاذبه از نوع جاذبه ای که آقای چنگیز خان مثلا، آقای هلاکو خان مثلا، آقای نمیدونم که نادر شاه مثلا که یک عزت سرباز را در زمان خودش دور خودش جمع میکنه، بعدم تموم میشود، موقت تموم میشود، با این خیلی کار این بعد از هزار سال هم باز این نیرو کارگر است، کار خودش انجام در روزهای دیگر، سه روز دیگر غیر از امروز انشاءالله این جلسه برقرار خواهد بود. دروز آخر را که راجع به جاذبه علی در دروز آخر به تفصیل صحبت می کنم، راجع به مسئله محبت، نیروی محبت، قدرت محبت، فلسفه محبت اولیا بحث خواهم کرد، بیشتر در اطراف این بحث می کنم. امروز و فردا را در نظر دارم بحث خودم را اختصاص بدم به جاذبه علی. البته اون که عرض کردم مقدمه مطلب بود و مقدمه ایه که یعنی دو قسمت از سه قسمت وقت ما تمام شد. این 20 دقیقه دیگر را با تمام مطالب فردا در اطراف این موضوع عرض می کنم. اما جاذبه علی، علی یک مرد دشمن ساز است به خود از افتخارات علی. علی مرد مسلکی، چون مسلکی است دشمن ساز است. دشمنهای علی هم به اندازه دوستان سرگر نباشد چیزی کمتر نیست، همون مقدار شدید قوی متأثر. چرا؟ چون علی نیرومند است، چون علی مصداق لا تأخذه فی الله یوم القیامة پای خدا که در میان میاد به اهل دیگه اعتنا نمیکند. پیغمبر اکرم فرستاده بودش در یه مسافرتی، یه قضیه یک سفر یمن بود. در برگشتن هدایای غنایمی همراه اینها بود. علی علیه السلام در همون سفر بود که پیغمبر اکرم در مکه بودن و علی از یمن میامد و در مکه هم ملحق شد به حضرت رسول. ارشد یا رسول الله چگونه من احرام ببندم؟ فرمود هر جور نیت کردی، فرمود من نیت کردم به نیت تو. داستانی دارد. علی خودش در یک منزل جلوتر آمد که گزارش ها را به رسول اکرم عرض بکند، بعد برگردد، بعد با همه سپاهیانش با هم وارد مکه بشن. در نبودن علی
سپاهیان پیش خودشون این دور فکر کردن، دیدن این مقدار لباس های نو و تازه و فکرم کردن این لباس ها در نهایت امر به اونها داده خواهد شد. حالا که میخوان وارد مکه بشن، شاید زن بچه شون هم از مدینه آمدن، اقلا لباس های پاکیزه و نو داشته باشن وارد میشن به خونه شون بدون اجازه، یعنی بدون این که مجرده به شرعی داشته باشن، چون همین که به دست اونها نرسیده مال اونها رو آمدن اینها رو باز کردن تو خودشون قسمت کردن. علی آمد، علی حالا آمده سربازه های خودش میبینه خلافکاری کردن، سخت اینها رو مورد تنبیه قرار داد. وقتی که آمدن به مکه، رسول اکرم فرمود به اون لشکر، فرمود فرمانده خودتون چطور یافتید؟ یا رسول الله همه چیزش خوب است، ولی گاهی خیلی خشونت به خرج میدهد. خواستن شکایت کنن، فرمود سکوت انه لخشن یا لاخشن فی ذات الله. علی پای خدا که بیاد دیگه درستر از علی شما پیدا نمی کنید. دیگه مجال شکایتم بهشون ندارم، انهو لأخیشنون فی ذات الله. در میان اصحاب پیغمبر هیچ کس مانند علی دوستان نظیر میسم تمار ندارم، هیچ کس مانند علی دشمنانی که به خونش تشنه بودن ندارم. آقا این شوخی، مردی مثل علی بمیرن، جنازه که وقتی میخوان دفن کنن شب محرمانه دفن کنن، تاریکی شب، مردم منتظرن فرده تشییع جنازه کنن، ولی اولاد علی حسن و حسین شاید هم به وصیت خود حضرت او رو من نمیدونم همون دل شب علی رو قرص میدادن، خودشون به اتفاق 3-4 نفر از خصیصین علی را در همین محل امروز دفن میکردن، آثار و علامت قبر را هم محو کردن. بعد آمدن صبح مردم آمدن جنازه کو؟ جنازه دفن شد. محل دفن جنازه کجاست؟ اجازه نداریم دیگه. آقا تا 7 سال، تا حدود 7 سال، تا حدود 7 سال بعد از شهادت علی علیه السلام کسی نمیدونست قبر علی کجاست. چرا؟ مبادا دشمن ها بیان نقش قبر، اینقدر این دشمن ها خونخوار بودن. بعدها که دیگه تا حدود آبها از آسیاب افتاد، تا اون وقت غیر از خصیصین یعنی فرزندان علی و فرزندزادگان علی و خلاص به شیعیان کسی از محل قبر نمیدونست. مثلا ائمه میامدن، حضرت امام حسین، حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق می آمدن زیارت میکردن با خصیصی و می رفتن می گفتن جا اینجا سره می کسی نگید. تا در زمان حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق آمدن و چون زمان عباسیان بود دیگه زمان امویان هم نبود، محل قبر را ظاهر کردن. بعد به سور حضرت یک سایبانی روی قبر مبارک علی علیه السلام دفاع کردن. اون وقتی که اعلان کردن فرمود که هر کسی که میخواد بفهمد که قبر علی کجاست اینجاست. لاقل اول باری که اعلان شد اینجا بود، اگرم محب شد دو مرتبه آشکار کردن اونم قضیه دیگری. البته اثری که حضرت گذاشته بود یه اثر خیلی کوچیکی بود، علامت کوچیکی بود.